عنوان فقره بعدی تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاسی برای دوران کنونی نام داره. یاد داریم که گفتیم مجموع آثار و نظرات طباطبایی رو میتونیم به 5 حوزه عمده تقسیم کنیم، یا به بیان دیگه پروژه فکری طباطبایی رو میتونیم از 5 منظر گوناگون، از 5 دریچه گوناگون، از 5 چشم‌انداز گوناگون مورد مداقه و بررسی قرار بدیم. و این 4مین چشم‌انداز، 4مین منظر، 4مین دریچه‌ایه که میخواییم به آثار طباطبایی نگاه کنیم. من از روی کتابم میخونم، اینجا نوشتم که صرف نظر از آنچه طباطبایی درباره گذشته نوشته است، تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاسی نیز برای دوران کنونی دارد. از جمله این موارد عبارت هستند از کتاب ملاحظات درباره دانشگاه، کتاب تأملی در ترجمه متن‌های اندیشه سیاسی جدید مورد ماکیاولی، یادداشتی تحت عنوان یک توضیح درباره یک ابتذال مکرر در بیان مطالبی علیه بهرام بیضایی، یادداشتی تحت عنوان عمق استراتژیک ما و پیامدهای جنگ قره‌باغ و چیزهای شبیه به این که اینجا در واقع اونا مطرح شده، یعنی منابع و مراجعی که میشه در اون مراجع تحلیل ها و توصیه های سیاسی طباطبایی رو برای دوران کنونی پیدا کرد. من از روی کتابم میخونم، این بخش از آثار طباطبایی از منظر منتقدان از عمق بسیار کمتری برخوردار است و اعتبار علمی طباطبایی را خدشه‌دار می‌سازد. به عنوان نمونه طباطبایی در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: امروز در میان انبوه خبرهای بسیار بد چند بیت از بهرام بیضایی در فضای مجازی منتشر شد. در معرفی سراینده نوشتند که او اعتبار فرهنگ و هنر ایران است. آنچه من تا کنون از بهرام بیضایی دیده یا خواندم به عنوان یک علاقه‌مند به هنر و فرهنگ کشور، هیچ چیزی نمی‌یابم که چنین اغراق‌گویی درباره او را توجیه کند. البته این یک نظر شخصی است و می‌دانم که او سینه چاکان بسیار دارد، اما با خواندن این بیت‌هایی که با سخیف‌ترین شعرهای ادب فارسی پهلو می‌زند، فکر می‌کنم که چرا ما اعتقادی به فضیلت سکوت نداریم و چرا گمان می‌کنیم می‌توان هر مزخرفی را در هر زمان و مکانی گفت. البته باید به خود آقای طباطبایی هم این نقد رو کرد که چرا ایشون مزین به فضیلت سکوت نیست. اینجا نوشتم در ادامه که فراموش نکنیم که این سطور در ایامی نوشته شده‌اند که جامعه ایرانی با انبوهی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است و طباطبایی غالبا درباره آنها سکوت پیشه می کند. اما انتشار چند بیت شعر از بهرام بیضایی و تمجید طرفدارانش طباطبایی را آشفته ساخته است. در یک نمونه دیگر طباطبایی سلبریتی ها را مورد نقد قرار داده و درباره آنها می گوید: وقتی خواننده ادعا می کند که سیاسی نیست و به مناسبت دیگری نیز ناگهان سیاسی می شود، شارلاتانی است که به نرخ روز و از جیب مردم نان می خورد. نه آن سخن نخست او ارزشی دارد و نه به طریق اولا این سینه چاک کردن کنونی برای مردم. خب من در ادامه در نقد و در واقع مواجهه با نظر طباطبایی نوشتم که محمد رضا شجریان داعیه سیاسی بودن نداشت، اما برخی مواقع نسبت به موضوعات جامعه خودش واکنش نشان میداد. چرا از نگاه طباطبایی یک خواننده محق نیست تا نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی خودش واکنش داشته باشد؟ آیا سلبریتی های معقول از نظر طباطبایی موجودات بی تفاوت هستند؟ در ادامه رفتم سراغ روایتی که سید جواد میری از طباطبایی تعریف میکنه و اونجا میگه که طباطبایی خودش وقتی مارکسیست بوده یک کتابی رو ترجمه میکنه، کتابی از لوی آلتوسر به اسم فلسفه و لنین. این کتاب سال 1358 توسط انتشارات کتابخانه کوچک سوسیالیسم منتشر میشه و در مقدمه اون کتاب طباطبایی تأکید میکنه که احسان طبری در زمره بزرگان اندیشه فلسفی در ایران بوده و بسیار بهتر از دیگران منطق تحول جامعه ایرانی رو درک کرده و چیزایی از این قبیل. نقد طباطبایی به جریانات چپ از جمله چریکای فدایی و در دفاع از مواضع احسان طبری بوده. سید جواد میری با این مقدمه میره سراغ سلسله یادداشت‌های انقلاب ملی در انقلاب اسلامی. من این رو از روی کتابم میخونم. اما در سلسله یادداشت‌های انقلاب ملی در انقلاب اسلامی، طباطبایی انقلاب را اسلامی خطاب می‌کند و آن را دستاورد مشایخ و مراجع می‌داند و مدعی می‌شود که انقلاب اسلامی انتقام مشایخ و مراجع از نظام حکومت قانون بود. اینایی که دارم میگم در واقع نگاه سید جواد میری رو داره به موضوع بیان می‌کنه. گویی هیچ کس دیگری نقشی در این رویداد نداشته و این مشایخ و مراجع و آخوندها ناگهان از آسمان نازل شده و این انقلاب را رقم زدند، در حالی که واقع امر از این قرار است که مشایخ و مراجع صرفا نتیجه انقلاب را مصادره کردند و قدرت را در دست گرفتند. میری معتقد است انقلاب 57 در واقع برایند و محصول مشترک همه گروه‌های سیاسی و جریان‌های فکری از جمله خود مترجم کتاب فلسفه و لنین بود. از این رو انقلاب 57 صرف نظر از نتیجه آن یا درستی و نادرستیش یک انقلاب ملی بود. اینا مواضعی که در واقع سید جواد میری در نقد طباطبایی داره. دیگه اول میره سراغ اون نگاه خود طباطبایی به مسئله مارکسیسم، به احسان طبری، به جریان‌های سیاسی مثل حزب توده و چریکا که در واقع یه زمانی مدافع نگاه احسان طبری بوده و در نقد چریکا قلم می‌زده و کتاب آلتوسه رو در انتشارات خانه کوچک سوسیالیسم منتشر می‌کرده و بعد مدعی میشه که این انقلاب فقط انقلاب اسلامی بوده و میری در واقع با یادآوری این ماجراها داره تلاش میکنه توضیح بده که ادعای طباطبایی در مورد اینکه انقلاب 57 انقلاب اسلامی بوده نادرسته و با توجه به حضور شخصیتهایی مثل خود طباطبایی در این ماجرا، این انقلاب هم یه انقلاب ملی بوده و همه گروه ها و شخصیت ها و نگاه های اجتماعی و نگاه های سیاسی در اون انقلاب حضور داشته. خب دوباره میرم سر وقت کتاب و چند خطی از کتاب میخونم. نوشتن در یک نمونه دیگر، محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در جمع شورای شهر تهران از شیوه حکومت فدرالی دفاع میکند و سپس طباطبایی به سخن گفتن درباره اصل مسئله بر آقای رئیس جمهور اسبق میشورد و صلاحیت او را برای تحلیل سیاسی زیر سوال میبرد. عبدالرحمن حسنی‌فر در نقد طباطبایی می‌نویسد: شاید تفکیک دو حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری نکته مهمی است که می‌توان روی آن دست گذاشت و اینکه اهل علم و اهل تجربه و سیاست در حوزه تصمیم سازی می‌توانند نقش داشته باشند و برای تصمیم سازی هر نظری صلاحیت طرح شدن دارد و طبعاً توان و ظرفیت و قوت و ضعف هر نظر بعد از نقد و گفتگو روی آن مشخص می شود. البته بعید نیست که سید جواد طباطبایی خود قائل به چنین روشی نباشد، چون که رویکرد تخریبی به اهالی علم از جانب ایشان نشان از صاحب صلاحیت هر نظری نیست. البته اینکه کسی حق حرف زدن نداشته باشد خلاف منطق علم است و در منطق قدرت و سیاست قابل معنا است. در واقع مطلبی که عبدالرحمن حسنی‌فر در نقد طباطبایی می‌نویسه خیلی روشنه دیگه. میگه هر کسی حق اظهار نظر داره و تا این نظرات بیان نشه نمیشه در موردش بحث و گفتگو کرد، تبادل نظر کرد. باید اول این مطالب بیان بشه، نظرات گوناگون مطرح بشه تا بشه در مورد نقاط ضعف و قوتش بحث و تبادل نظر و تفحص و گفتگو کرد. و اینکه طباطبایی اصلا اجازه نمیده تا یه نظری مطرح بشه و با اصل ابراز نظر مخالفه، این دیگه از اون شگفتی های عالمه و در واقع منتقد رویکرد تخریبی جواد طباطبایی به اهالی علم هستش. بنابراین نکته قابل تأمل اینه که این فیلسوف سیاسی ما وقتی از کسوت فیلسوف سیاسی خارج میشه و میخواد راجع به مسائل روز اظهار نظر کنه، میبینیم که با بحران بسیار زیادی مواجه میشه و حرفهایی میزنه، مطالبی بیان میکنه که اعتبار علمیشو در حوزه سیاسی بسیار خدشه‌دار میکنه. اینکه در یک کشوری با انبوهی از مشکلات و مسائل عدیدهی که وجود داره و شخصیت های منفی که میشه در مورد اونا بحث و نقد و بررسی کرد، بریم سراغ بهرام بیضایی و گیر بدیم به بهرام بیضایی که چرا چند بیت شعر گفته که ما از اون چند بیت شعر خوشمون نمیاد و بعد مدعی بشیم که فضیلت سکوت فضیلت بسیار خوبی است. بنابراین اینا اون چیزاییه که میشه در نقد طباطبایی گفت. حالا اینجا میشد چیزای دیگه ای را مطرح کرد، اون بحثایی که طباطبایی در کتاب ملت دولت حکومت قانون مطرح میکنه و پیشنهاد تشکیل اتحادیه بزرگی از کشورهای میراثدار فرهنگ ایران شهری میده. اون پیشنهادها هم دست کمی از این مطالبی که اینجا گفته شد نداره و جای نقد فراوان داره. در مورد این موضوع من یه جای دیگری در این کتاب تفصیل بحثایی رو نوشتم و مطرح کردم و بیشتر به سراغش میریم و در موردش سخن خواهیم گفت. همچنان که میدانید ما در فصل سوم آثار طباطبایی رو به 5 بخش مختلف تقسیم کردیم، یا از 5 منظر متفاوت به آثار طباطبایی نگاه کردیم. 4 بخش قبلی عبارت بودند از 1 دستگاه مفاهیم، 2 مواضع روش‌شناسی، 3 بررسی و تحلیل وضعیت گذشته اروپا و ایران، 4 تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاسی برای دوران کنونی، و الان رسیدیم به بخش پنجم. بخش پنجم ارائه راهکارهایی برای آینده ایران نام داره. چند خطی از روی کتاب می‌خونم. آنچه می‌توان از آثار طباطبایی به عنوان راهکارهایی برای آینده ایران استخراج کرد، ناشناخته ترین بخش آثار او برای مخاطبان است. جایی که طباطبایی درباره گذشته می نویسد، در نهایت به توصیف امر واقع پرداخته و شرحی درست یا نادرست بر منطق حاکم بران عرضه می دارد. اما جایی که از آینده سخن می گوید، در واقع به این پرسش پاسخ می دهد که چه باید کرد. راهکارهای او برای آینده محل مناقشه هستند و مجالی را برای خوانش‌های گوناگون فراهم می‌سازند. خب اینجا باز من منابعی را برای مطالعه نظرات طباطبایی درباره آینده معرفی کردم که این منابع می‌تونه کمک کنه به شناخت ما از دیدگاه‌های طباطبایی. ببینید همه اون نکته نقض این ماجرا اینه که همه آنچه که طباطبایی درباره مشکل ایران مطرح می‌کنه، درباره بحرانی که ایران در گذشته داشته مطرح میکنه، درباره انحطاط و درباره زوال اندیشه و همه اینا قرار است در آینده به کار ما بیاد. یعنی اون چیزی که در کانون توجه ما قرار داره آینده ایرانه. ما قرار است از رهگذر فهم آنچه که در گذشته رخ داده، از آن چیزی که در مورد مشکلات ایران در گذشته یا مشکل کنونی ایران مطرحه، بتونیم راهکاری برای آینده پیدا کنیم. و از این حیث این بخش از آثار طباطبایی بیش از هر بخش دیگه‌ای مورد توجه من بوده، چرا که در واقع موضوع اصلی من در این کتاب بحث توسعه است، توسعه در آینده ایران. یه نکته حائز اهمیت در بخش پنجم، جایی که ما به سراغ بررسی ارائه راهکارهایی برای آینده ایران در آثار طباطبایی رفتیم، یعنی همون چشمنداز پنجم، ما با اولین انشعاب در بین خوانش‌های متفاوت از طباطبایی مواجه میشیم. من چند خطی از روی کتابم میخونم. اینجا نوشتم که در نزد پیروان طباطبایی 2 تفسیر متفاوت درباره راهکارهای آینده قابل شناسایی است. به بیان دیگر، پیروان طباطبایی ایده های او را برای آینده به 2 شکل متفاوت قرائت می کنند، یا فهم می کنند یا برداشت می کنند. 1 تفسیر از نظرات طباطبایی بر این رأی است که آینده ایران گذشته اروپا است. از آنجا که جامعه ما در شرایط امتناع قرار دارد، چاره کار ما طرح پرسش‌هایی از درون سنت به مدد اندیشه تجدد به عنوان تکیگاهی بیرون از سنت است. بنابراین همچون اروپا ناگزیر از پیمودن رنسانس و عصر روشنگری و تحول در اندیشه فلسفی برای دستیابی به تجدد استیم. برجسته ترین نماینده این تفسیر به شرحی که در پی خواهد آمد خوانش محافظه‌کارانه از طباطبایی است. یک تفسیر دیگر از طباطبایی نیز وجود دارد که تحول اجتماعی و کنش سیاسی را به هیچ وجه موکول به وقوع تحول فلسفی در نظام اندیشیدن جامعه ایرانی نمی کند. به عنوان نمونه، پیروان خوانش مشروطه طلبی از طباطبایی به شکلی عملگرایانه بر این باور هستند که برای جبران ناکامی‌های پیشین جامعه ایرانی باید جریان سیاسی متوقف شده در دوران مشروطه را دوباره به راه بیندازیم و حرکت را ادامه دهیم. بنابراین چاره کار ما کنش‌های سیاسی مستمر در جهت برقراری مجدد پادشاهی مشروطه و تداوم آن است. پیروان خوانش لیبرالیستی از طباطبایی، منظورمون لیبرالیسم فقهیه، این خوانش نیز در این گروه قرار می‌گیرند و خود را معطل تحول فلسفی نمی‌دانند. در فصول بعدی به معرفی مبسوط این خوانش‌ها و نمایندگان آنها می‌پردازیم. طبیعیه که اون بخش از آثار طباطبایی که به یه شکلی درباره آینده ایران صحبت میکنه یا به نظر میاد که راهکاری برای آینده ایران ارائه میده هم منتقدان زیادی داره و من از برخی از اونها در اینجا اسم بردم، اما برای اینکه گزیده‌گویی کنم فقط مطالب دو تا از اونها رو اینجا یادداشت کردم. از روی کتاب میخونم. به عنوان نمونه، مهران سولتی معتقد است که نظریه شرایط امتناع طباطبایی به رغم نوآوری نظریه ایستا بوده و خود از تسلب رنج میبرد، به این معنا که نظریه شرایط امتناع کوچه بنبستی را به مخاطب نشان میدهد که ظاهرا راه گریزی از آن نیست. از دیگر منتقدان راهکار طباطبایی برای آینده نظام بهرامی کمیل است. بهرامی نیز در کتاب خود با نام گونه شناسی روشنفکران ایرانی در نقد طباطبایی می نویسد: مشکل اول طباطبایی این است که موضوع انحطاط را بیش از حد بغرنج و پیچیده کرده است، زیرا با الگویی که او پیشنهاد می دهد اولا تنها برای طرح مشکل انحطاط به چند قرن زمان نیاز است، ثانیا معلوم نیست که آیا کشورهای مانند فرانسه، انگلیس، ژاپن، هند، کره جنوبی، آلمان، اسپانیا، یونان، روسیه و غیره که هر کدام تاریخ سنت خاص خود را دارند با چنین روشی به دوران مدرن پا گذاشتند. شاید بهتر باشه بخشی از این مطلب رو به زبان خود نظام بهرامی کمیل عزیز شنوا باشیم.
آقای سید جواد طباطبایی در مقام سلبی به نظر من خیلی خوب و درست وارد میشه، یعنی ایرادهی که به شریعتی جلال میگیره، میگه آقا اینا غرب و نمیدونم سنت رو نفهمیدن، به دنبال ترکیب اینها بودن. منم معتقدم بومیگراونه که دنبال راه سوم و من راه به جایی نمیبرن. 100 سال کشور ما رو درگیر این کردن که آیا میشود یک دموکراسی نوع سومی داشت، آیا میشود یک نمیدونم اقتصاد خاص ایران یا حکومت خاص. نمیشه، ما باید بریم همون روشی چرخو اختراع نکنیم. همون هیچ کشوری نتونسته این کارو بکنه، نه ما، هیچ کشوری در دنیا نتونسته بدیلی برای دموکراسی که در غرب هست بیاره. اون دموکراسی غربی با هزاران ایرادی که داره بهترین نوع حکومتی که حالا در واقع بشر تجربه کرده. هیچ کشور دیگه هم، حتی تاریخ دیگه یا فرهنگ دیگه هم داشته بوده، از چین گرفته تا یونان، از نمیدونم آلمان گرفته تا ژاپن، نرفته یه حکومت نوع جدید بیاره که تفاوت اساسی با اون دموکراسی که ما تعریفی داریم ازش، درست شناخته شده غربی بیاره. اینجا درست میگه که اونها رو کرده ایدئولوژیک شدن و دنبال بی خود دنبال یک چیز مدرنیته جدید بودن، ولی وقتی خودش میخواد طرح خودش رو بگه آقای سید جواد طباطبایی، خب خودت مالات باشه، میاد جملاتی رو میگه، فکرهی میاره که دوباره میره ما رو به سمت همون تأسیس یک مدرنیته بومی. یعنی حالا اگر شریعتی یا سروش یا روشنفکر دینی میخواسته، دغدغش دین بوده، میخواسته دین شیعه رو نجات بده، آقای سید جواد دغدغش ایرانه و میخواد اون بازم اون ایرانه رو نجات بده. اگر اونها میخواستن در واقع یک راه جدیدی معتقد بودن، نباید غربی شد و غربی رفت و یک راه جدیدی پیدا کرد، آقای سید جواد طباطبایی هم دنبال یک راه جدیدیه. یه مقاله‌ای داره ما و راه تجدد که تو نشریه کیان در واقع منتشر کرده، به وضوح اونجا میگه که ما باید این ابزار غربی رو استفاده بکنیم و بریم سنت خودمون رو در واقع واکاوی بکنیم و نقد کنیم، تا بلکه بتونیم راه خاص خودمون رو پیدا کنیم. و اساسا اون پروژه ایران شهری که توش برجسته ترین بودش، حالا بود فرهنگی داره، زمان داره، بود حکومت داریش همینه که شما دموکراسی غربی قبول نداری و میخوای بری از گذشته خودت یک نوع حکومتی بیاری که با فرهنگ و زبان و نمیدونم مذهب ایرانی ها سازگارتر باشه. بذارید من دو تا فکت از خود آقای نصر که توی از آقای سید جواد طباطبایی که توی کتاب آوردم براتون بخونم. 308 در حد خب آقای سید جواد طباطبایی میگه میگه که در شرایطی که از نظر تاریخی، از نظر تاریخ اندیشه، ایران بیش از 400 در نوعی خلأ فکری بوده و در وضع کنونی اندیشه تاریخی و فقدان دستگاه مفاهیم و مقولاتی که بتوان ماده تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران را در قالب تاریخ دارد، به نظر میرسد که تنها میتوان، البته تازه اگر بتوان توی گیومه گذاشته، به طرح پرسش بسنده کرد. یعنی معتقده که ما راه غربی رو نمیتونیم بریم، تو فقط و فقط اگر خیلی هنر بکنیم میتونیم که طرح پرسش کنیم که چرا مثلا عقب افتادیم و یا چرا راه خودمون رو پیدا نکنیم. بعد آقای طباطبایی میگه راهی که باید در نهایت به نوزایش فرهنگ و تمدن ایران زمین منتهی شود. خب یعنی که شما دنبال یه مدرنیته جدید غربی رو نمیخوای، میخوای یه راهی برای خودت بیاری. و بعد پاراگراف های دیگه ای داره که همین رو میرسونه که آقای سید جواد طباطبایی دنبال یک راه حل جدید خاص ایرانه و بارها اینو گفته که میگه که ما تاریخ و فرهنگ خودمون رو داریم، تا اون غرب واسه تاریخ فرهنگ خودش رفته اون به مدرنیته رسیده، ما باید بیایم در اون سنت قدیم از اون ظرفیتش استفاده کنیم ولی با عقل جدیدی، این منطقه، این مؤلفه‌ای که مدرنیته به ما داده، بریم اونو واکاوی بکنیم بلکه بتونیم به راه خودمون برسیم. خب این هم در واقع دنبال یک نوع مدرنیته بود، یعنی همون ایرادی که با آقای جلال وارد میکنه، خودش هم تو همون مسیر داره گام می‌نده. تنها تفاوتش اینه که میگه جلال اون نه این تجدد رو به خوبی شناخته و نه اون سنت رو، من این دوتا رو شناختم، ولی ایده ایجابی آقای طباطبایی با ایده جلال که میخواد یه مدرنیته بومی داشته باشه با شریعتی که میخواد تغییر ایجاد کنه یکیه. تنها ایرادش اینه که اونها نشناختن، به خوبی نتونستن نقد کنن و اصلا کسی هنوز نرفته سراغش. من اولین کسی هم که پرسش از انحطاط میکنم، میخوام برم سراغ سنت خودمون و بعد به یه راه روش جدید رسیم. سوال من اینه، این همه کشور تو اون دنیا واقعا ما تو کی میخوایم بگیم تمام دنیا یه طرف، ما یه طرف؟ یعنی مثلا آقا این ژاپن، این کره، این نمیدونم، از اونا که فرهنگ نداشتن مثل برزیل و آرژانتین که یه دوره اومدن، یه اسپانیایی مثلا پرتغالی رفتن، خود آمریکا، تا اونایی که داشتن، مگر مثلا اصلا غرب مگه فرهنگش یکیه؟ مگر تاریخش یکیه که ما میگیم تاریخ فرهنگ غرب با ما فرق داره؟ اونها بر اساس گذشته خودشون رفتن به مدرنیته خودشون رسیدن، ما باید بریم ببینیم چی در میاد تو مدرنیته ما. کی میگه تاریخ فرانسه یا تاریخ آلمان یا زبان این دوتا یا نمیدونم مذهب این دوتا با انگلستان، با نمیدونم با سوئد یکیه؟ بابا اینا هم هر کدومشون تاریخ خودشون رو داشتن. اگر اینطوری بود که ما باید به تعداد این تمدن ها و تاریخ ها مدرنیته داشتن.
در انتهای فصل سوم یک جمع‌بندی داریم و اینجا من یادداشت کردم که گمان می‌کنم که سخنان محمد منصور هاشمی جمع‌بندی مناسبی برای سه بخش اخیر باشد. هاشمی با اشاره به نظرات طباطبایی درباره گذشته، حال و آینده می‌گوید به عنوان خواننده تقریباً همه آثار ایشان، یعنی آثار طباطبایی، این تأثیر کلی در ذهن من شکل گرفته که در آثار طباطبایی هرچه به طرف ایران معاصر نزدیک بشویم، دقت نظر پژوهشگرانه و ژرفکاوی اندیشمندانه کمتر می شود و حکم‌های بی‌دلیل و تبیین‌های متعارض بیشتر.